ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 26 دی ماه 1403 خورشیدی برابر با 15 ماه ژانویه سال 2025 میلادی است. سلام گرم همه ما در بخش‌های مختلف رادیو فردا رو پذیرا باشید. در بخش‌های تکنیکی شبکه‌های اجتماعی، وبسایت و رادیو که شب و روز در تلاشند تا صدای ما و اخبار جهان را به گوش و نظر شما برسونند. الهه روانشاد هستم. در 60 دقیقه طول این برنامه خبری تحلیلی شما را همراهی خواهم کرد با گزارش‌های از این دست. با رسیدن طرفین به توافق آتش بس در غزه، شادی و پایکوبی در غزه در جریان است. مسعود پزشکیان در آستانه بازگشت ترامپ به قدرت میگوید ایران به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم ترامپ است، اما رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات را منع کرده است.
این تشتت رو من ملاک میگیرم که ببینیم الان چه اتفاقی افتاده، چون ببینید ما یک سری مواضع روشن داشتیم قبلا و حالا یک سری مواضع دو پهلو یا متضاد.
سناتور مارکو روبیو گزینه دونالد ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا امروز در سنای آمریکا گفت که او هیچ کشوری در جهان را سراغ ندارد که به اندازه ایران مردمانش با حاکمان خود متفاوت باشند.
ببینید آقای مارکو روبیو بدون هیچ گونه لغزشی در طی حداقل 8 سال گذشته اعلام کرده که جمهوری اسلامی یک حکومت مخرب در منطقه خاورمیانه و در جهان هست. جمهوری اسلامی حامی تروریسم است.
آیا مارکو روبیو تایید سنای آمریکا را خواهد گرفت؟ خواهیم شنید در گزارش‌های پیش رو. اما نخست رویا ملکی، کسی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای رادیو فردا را امروز بر عهده داشته با ماست تا شما را در جریان خبرها بگذاره.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مقامات رسمی قطر و مذاکره کنندگان گروه افراطی حماس روز چهارشنبه اعلام کردند اسرائیل و حماس پس از 15 ماه جنگ ویرانگر به توافق آتش بس دست یافتند. اسرائیل تا این ساعت در این باره اظهار نظر نکرده است. این توافق که پس از هفته ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر حاصل شده، آزادی ده ها گروگان اسرائیل را به صورت مرحله ای تضمین می کند و همچنین شامل آزادی صدها زندانی فلسطینی در اسرائیل خواهد بود. همچنین این توافق به صدها هزار آواره فلسطینی اجازه می دهد به آنچه از خانه هایشان باقی مانده بازگردند و ورود کمک های بشر دوستانه حیاتی به این منطقه ویران شده را تسهیل می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و جزئیات این توافق در حال بروزرسانی است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بیش از 150 فرد و نهاد را که در صنعت دفاعی روسیه فعالیت دارند و از زیرساخت‌های نظامی آن حمایت می‌کنند تحریم می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا میگوید این تحریم‌ها را برای محدود کردن توانایی مسکو برای پیشبرد جنگ و دور زدن تحریم‌ها اعمال می‌کند. علاوه بر تحریم‌های وزارت خارجه، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم روز چهارشنبه 15 شرکت و یک فرد را که در دور زدن تحریم‌ها میان روسیه و چین دخالت داشت، تحریم کرده است. همچنین گفته شده نزدیک به 100 شرکت که با مجتمع نظامی صنعتی روسیه همکاری می‌کنند دوباره تحریم شدند. این اعلامیه‌ها کمتر از یک هفته پس از آن است که ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای علیه بخش انرژی روسیه وضع کرده است. احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است، در پیامی به خانواده‌اش از دولت سوئد انتقاد کرد. در پیام این زندانی دو تابعیتی که روز سه‌شنبه از سوی همسرش در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفته است، آمده اگرچه مقامات دولت سوئد از وضعیت او اطلاع دارند ولی برای بهبود شرایطش هیچ کاری انجام نشده است. پیام احمد رضا جلالی چند روز پس از آزادی ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و 40 ساله خبرنگار ایتالیایی و خروج آنها از ایران منتشر شده است. حکومت جمهوری اسلامی اواخر تیر ماه امسال در ازای آزادی حمید نوری، دادیار سابق دادگاه انقلاب در زمان اعدام‌های زندانیان سیاسی در تابستان 1367، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران را آزاد کرد. و تاسک نخست وزیر لهستان روسیه را به برنامه‌ریزی اقداماتی به گفته او تروریستی علیه خطوط هوایی سراسر جهان متهم کرد. به گزارش پلیتیکو، نخست وزیر لهستان روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در ورشو گفت اطلاعات اخیر میتواند صحت نگرانی درباره برنامه‌ریزی روسیه برای اقدامات تروریستی در هوا را تایید کند. او مشخص نکرد به چه اقداماتی اشاره دارد و جزئیاتی درباره این اطلاعات ارائه نداد. مقامات امنیتی غربی بر این باورند که بسته‌هایی که در انبارهای لوجستیکی اروپا منفجر شدند بخشی از آزمایش روسیه برای انفجار در پروازهای باری به ایالات متحده بودند. این انفجارها در ماه ژوئیه در انبارهای در بریتانیا، آلمان و لهستان رخ دادند. روسیه هر گونه دخالت در این حوادث را تکذیب کرده است. رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا که در ایران به 10 سال حبس محکوم شده، در تماس با خانواده‌اش از عملکرد وزارت خارجه آمریکا در پیگیری وضعیتش انتقاد کرده است. رضا ولی‌زاده عملکرد وزارت خارجه دولت جو بایدن در پیگیری وضعیت خبرنگاران شهروند آمریکا را حاکی از انفعال و سهل‌انگاری خوانده است. وزارت خارجه آمریکا 14 آبان‌ماه و 26 آذر ماه امسال در 2 بیانیه بازداشت و محکومیت رضا ولی‌زاده را مغایر با قوانین بین‌المللی دانست و آن را محکوم و بر پیگیری روند پرونده او از طریق سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران تاکید کرد. رضا ولی‌زاده که پس از 10 سال فعالیت در رادیو فردا در نوامبر 2022 از این رسانه استفاده داده بود، پس از مدتی اقامت در خارج از در 16 اسفند ماه سال 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز چهارشنبه اعلام شد که اسرائیل و حماس به توافق آتش‌بس در غزه دست یافتند. این توافق جنگ 15 ماهه ویرانگر در نوار غزه را متوقف می‌کند و احتمالاً پایانی بر مرگبارترین درگیری میان این دو دشمن سرسخت خواهد بود. این روایت حاصل هفته‌ها مذاکرات سخت در پایتخت قطر به حساب آورد که آزادی ده‌ها گروگان اسرائیلی در اسارت حماس رو به صورت مرحله‌ای تضمین می‌کند و همچنین شامل آزادی 100 زندانی فلسطینی در از اسرائیل خواهد بود. این توافق به 100,000 فلسطینی آواره در غزه اجازه میده تا به آنچه از خانه هایشان باقی مانده بازگردند و همچنین ورود کمک های بشر دوستانه حیاتی به این منطقه ویران شده را نیز تسهیل میکند. با علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا همراه هستیم. آقای مهتدی، به شما سلام میکنیم. بسیار متشکریم از همراهی شما با 22 رادیو فردا. تصاویر و ویدیوهایی از جشن و پایکوبی مردم در غزه منتشر شده، هرچند که این آتش‌بس قراره که به تایید نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم برسه، اما بسیار ناگهانی بود. گفته میشد که باز هم زمان خواهد بود. این ناگهانی بودن این توافق رو شما چگونه توجیه میکنید و اختلافات بر سر چه بود؟
وقت شما و شنوندگان عزیزتون بخیر. ببینید، این توافقی که اکنون اعلام شده که در واقع دو طرف بهش دست پیدا کردن، توافق جدیدی نیست و متنش و جزئیاتش از ماها قبل مشخص بوده، اما اختلافات بر سر این جزئیات خیلی زیاد بوده و تا آخرین لحظه هم در واقع طرفین و میانجی ها مشغول حل این اختلافات بودن. از جمله مهمترین این اختلاف ها در واقع مدل و نحوه عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از غزه بوده، به شکلی که اسرائیل میخواسته که این عقب نشینی در واقع به شکل مرحله‌ای انجام بشه. در متن توافق ذکر کرده بودن که نیروهای اسرائیلی از مناطق مسکونی در غزه عقب خواهند نشست، که طرف فلسطینی با این مخالفت کرده و گفته این مناطق مسکونی الان اثری ازشون نمونده و در واقع اگه قرار عقب نشینی هم اتفاق بیفته بر اساس نقشه های قبل از 7 اکتبر باید باشه. و در نهایت طرف اسرائیل قبول کرده که از کلیه مناطق در غزه عقب نشینی بکنه. یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف کنترل نوار مرزی غزه بوده که اسرائیل خواهانه این بوده که نیروهاش در واقع عمق 1.5 کیلومتری مرز غزه باقی بمونن، ولی در نهایت بعد در مذاکرات منجر به این شد که اسرائیل رضایت داد که 700 متر از این نوار مرزی رو در کنترل خودش نگه داره در این در واقع فازهای اولیه‌ای که توافق قرار هست به اجرا در بیاد. باز هم از موارد مورد اختلاف مسئله کنترل گذرگاه‌های نوار غزه با بیرون بوده، به شکلی که اسرائیل قبول کرده از برخی از محورهای مهم مثل در واقع محور نتساریم، فیلادلفیا و گذرگاه رفح عقب نشینی بکنه، اما مشخص نبوده که در واقع کنترل این مناطق رو چه طرفی به عهده خواهد گرفت. اون چیزی که اسرائیل پافشاری میکرده این بوده که نیروهای بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل کنترل اونها رو به عهده بگیرن. همچنین باز هم یکی دیگه از موارد مورد اختلاف در واقع برمیگشته به آزادی گروگان‌ها و اسرای فلسطینی، به شکلی که اسرائیل 9 تا اسم به طرف فلسطینی داده بود که خواهان آزادی اینها در همین چارچوب هست و حماس مدعی بود که این 9 تا اسمی که اسرائیل روشون انگشت گذاشته جزء سربازان ذخیره ارتش اسرائیل بودن و وارد توافقی نخواهد کرد اونها رو که منجر قرار بشه به آزادی شهروندان اسرائیلی. و در نهایت این توافق حاصل شد و اسرائیل در مقابل تعهد داده که بیشتر از 1000 اسیر فلسطینی رو در مقابل این 9 نفر آزاد بکنه.
آقای مهتدی، درباره آینده مدیریت غزه چه میتونید به ما بگید؟ آیا روشن شده که چگونه خواهد بود؟
ببینید، یک در واقع موضوعی که اسرائیل به هیچ وجه از اون کوتاه نیومده این هست که آینده نوار غزه، در آینده نوار غزه حماس هیچ نقشی نباید داشته باشه و اداره نوار غزه به هیچ عنوانی تحت کنترل حماس نباید در بیاد. منتها طرف آمریکایی و میانجی مصری و قطری اصرار داشتن که کنترل نوار غزه باید به عهده دولت خودگردان فلسطین در کرانه باختری واگذار بشه و این چیزی هست که نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی هم روز گذشته در اسلو حضور داشته، اونجا تاکید کرده که هیچ طرف دیگه غیر از دولت خودگردان در واقع مستحق این نیست که کنترل نوار غزه رو به عهده بگیره. اسرائیلی ها میخواستند که و تا لحظات آخر هم اصرار داشتن که کمیته بین‌المللی به رهبری سازمان ملل و با مشارکت آمریکا، مصر و قطر و همچنین تایید اسرائیل کنترل نوار غزه رو به عهده بگیرن و قطر به شکل مشخص بازسازی نوار غزه رو در فازهای بعدی به عهده بگیره. قطر این تعهد رو داده و گفته که به از فردای برقراری آتش بس صندوقی که تأسیس کرده واسه بازسازی غزه کار خودش رو آغاز خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که کسی دیگه ای وارد اون بشه و همه میتونن به این صندوق کمک بکنن برای بازسازی غزه. اما در مورد روند اداره غزه، دولت آقای بایدن فشار زیادی رو به آقای نتانیاهو آورده که این از خواسته خودش مبنی بر این که دولت خودگردان هم نقشی در آینده غزه ایفا نکنه عدول بکنه، عقب گرد بکنه و در واقع در چند مرحله اداره نوار غزه از این کمیته بین‌المللی که قرار هست به اون رو به عهده بگیره محول بشه به دولت خودگردان فلسطینی.
آقای مهتدی، فرصت بسیار بسیار اندکی باقی مونده، اگر بتونید در مورد نقش آمریکا در این مسئله، شما تا چه حد نقش آمریکا رو در این مسئله پررنگ می‌بینید؟
ببین، نقش آمریکا بسیار حیاتی بوده. هم دولت آقای بایدن می‌خواسته قبل از اینکه دورش تموم بشه این توافق رو به سرانجام برسونه و در واقع اون رو در میراث خودش به جا بذاره که در زمان او بود که این توافق انجام شد، و هم دولت آقای بایدن با تهدیدی که کرده بود که اگر تا زمان رسیدن من به کاخ سفید گروگان‌ها آزاد نشن جهنمی در خاورمیانه برپا خواهد شد، این تهدید رو هم طرف فلسطینی جدی گرفته به خاطر اینکه سابقه آقای ترامپ و نزدیکی اون رو به نتانیاهو و اسرائیل میدونسته، و به همین دلیل نقش دولت آمریکا بسیار بارز بوده. چه دولتی که اکنون در کاخ سفید مستقر هست که در واقع امتیاز این توافق رو مال خودش میدونه، و چه دولت آقای بایدن، آقای ترامپ که قرار هست به زودی به سر کار بیاد تا یک هفته دیگه، او هم نقش خودش رو در این توافق بسیار مهم ارزیابی کرده.
سپاسگزارم. با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن بریتانیا همراه بودیم. و اما مسعود پزشکیان در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در گفتگوی با شبکه آمریکایی NBC که بخشی از اون منتشر شده گفته که مسئله بین تهران و واشنگتن نه صرف انجام گفتگو، که تعهداتی است که طرفین باید پس از توافق به آن پایبند بمانند. سعید جعفری و گزارشی در این باره.
مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه آمریکایی NBC ابراز امیدواری کرد که بازگشت دونالد ترامپ به قدرت به شکل‌گیری صلح در منطقه کمک کند و از جنگ‌ها و خونریزی بیشتر در خاورمیانه جلوگیری شود. رئیس جمهور ایران در این مصاحبه که در فاصله یک هفته مانده تا ورود دوباره دونالد ترامپ به کاخ سفید انجام شده، همچنین بار دیگر تأکید کرد که ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. او همچنین اضافه کرد که هرچند ایران به دنبال جنگ نیست، اما از آن هراسی هم ندارد و به هر اقدامی واکنش متقابل نشان خواهد داد. آقای پزشکیان در این گفتگو همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مشهور آمریکایی درباره اینکه چرا تصمیم گرفته نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، توضیح داد که با توجه به شرایط در ایران و منطقه به این نتیجه رسیده در انتخابات شرکت کند تا به گفته او بتواند این مشکلات را حل کند. مسعود پزشکیان در بخش دیگری از گفتگوی خود با شبکه NBC در خصوص احتمال مذاکره با دولت جدید آمریکا تاکید کرد که مشکل از نظر او در گفتگو نیست، بلکه در تعهداتی است که طرفین باید پس از انجام توافق با آن پایبند باشند.
ما مشکلمون با گفتگو نی.
رئیس جمهور ایران با اشاره به خروج آمریکا در سال 2018 از برجام، ایالات متحده را متهم کرد که این طرف مقابل بوده که به تعهدات و وعده های خود پایبند نبوده است. دونالد ترامپ در دور پیشین حضور خود در قدرت، ایالات متحده را از توافق هسته‌ای موسوم به برجام خارج کرد. او پس از آن بارها از علاقه خود به حصول یک توافق جامع‌تر با ایران سخن گفته بود، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و راهبرد فشار حداکثری دولت او تا پایان ادامه یافت. او حالا در شرایطی به کاخ سفید برمیگردد که هنوز مشخص نیست چه راهبردی را در قبال ایران پی خواهد گرفت. رئیس جمهور منتخب آمریکا در تبلیغات انتخاباتی خود از یک سو از علاقه‌اش به توافق با ایران سخن گفته و از سوی دیگر کسانی را در کابینه جدید ایالات متحده به کار گرفته که از جمله سیاستمداران مخالف گفتگو با جمهوری اسلامی هستند. پزشکیان در اظهار نظری مشابه صبح روز چهارشنبه در حاشیه نشست دولت در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره احتمال مذاکره با آمریکا پرسیده بود چنین پاسخ داد: روز دوشنبه 1 بهمن ماه دونالد ترامپ پس از مراسم تحلیف برای دومین بار وارد کاخ سفید خواهد شد تا دوره جدیدی در تاریخ ایالات متحده آغاز شود. او از زمان پیروزی در انتخابات اظهار نظر صریحی درباره ایران نکرده و ناظران در انتظار رونمایی از راهبردهای دولت جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هستند.
سعید جعفری میشنیدیم و اما مسعود پزشکیان میگوید هرگز جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای کشتن دونالد ترامپ نداشته و علاقه هم به درگیری نظامی ندارد. او افزوده که ایران به طور اصولی آماده مذاکره با دولت دوم دونالد ترامپ. همزمان یک چهره نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی مطبوعاتی مدعی شده که مذاکره با آمریکا خیانت به کل جهان است. همکار فرشته قاضی با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، در این مورد گفتگو کرده.
با تأکید بر این که سیاست خارجی توسط رهبر بیشتر تعیین میشه، ولی ببینید در همین گزارش که شما الان پخش کردید ما دو تا نظر از آقای پزشکیان دیدیم. یکی این که گفت ما مشکلی نداریم، ولی خب یه ملاحظه ای رو مطرح کرد که باید تعهد داشته باشن همه برای انجام توافقات. اما در این مسابقه خارجی بود، ولی امروز با خبرنگاران داخلی اون ملاحظه رو تبدیل به پیش شرط کرد. گفت اول باید ثابت کنم به گفته‌های خود عمل خواهند کرد، هر وقت پایبند بودن بعدا مذاکره میکنیم. این تشتت رو من ملاک میگیرم که ببینیم الان چه اتفاقی افتاده، چون ببینید ما یک سری مواضع روشن داشتیم قبلا و حالا یک سری مواضع دو پهلو یا متضاد. علی لاریجانی با خود سایت خامنه‌ای مصاحبه کرد و گفت میخوام مذاکره کنیم. کمال خرازی، نزدیکترین مشاور رهبر تو سیاست خارجی و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، هم همینو گفت. عراقچی اومد یه چیزی بالاتر گفت، گفت ما هم رو برجام و هم بالاتر از اون مذاکره میکنیم. عبدالعلی زاده اومد گفت که تصمیم کل نظام و حاکمیت این هست که مذاکره رو در رو بکنیم، یعنی نه با واسطه. اما همین عراقچی پریروز دوباره موضعش رو یه خورده تغییر داد، گفت که اول بایستی موضعش رو ترامپ روی برجام اعلام بکنه، بعدا مذاکره بکنیم. یا مهدی فضائلی که حالا تبدیل به سخنگوی بیت شده، یه مدت پیش نوشت که حرفای خامنه‌ای بد فهمیده شده، دستبندی کرد، گفت یه جایی ما با آمریکا و اشتراک منافع داریم، میتونیم مذاکره کنیم. اما همین دیروز یه خود حرفش رو تغییر داد، گفت به ده ها دلیل مذاکره با آمریکا خسارت محض و ما چرا الان باید اشتیاق نشون بدیم در حالی که اونا فکر میکنن ما خیلی ضعیف هستیم؟ بنابراین حالا ما باید ببینیم که این مواضع روشن قبلی و این حرفای دو پهلو یا متضاد که معلوم نیست پیش شرط، معلوم نیست ملاحظه است، اینا معناش چیه؟ آیا مذاکره دوچار دست‌انداز شده، حالا یا به خاطر اختلافات داخلی یا مواضع از موضع بالایی که از اون طرف یا پیش شرطای سنگین شنیدن، یا دارن کاهش میدن اشتیاقشون رو، کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف؟ من بین این دو گزینه فکر میکنم بیشتر دومی باشه، یعنی دارن اشتیاقشون رو کاهش میدن و اختلافاتشون رو مدیریت میکنن.
آقای علی جانی، این اولین گفتگوی مسعود پزشکیان با یک رسانه خارجی هست بعد از انتخاب دونالد ترامپ، بعد از اینکه مشخص شد آقای ترامپ به قدرت برمیگرده، به نوعی داره سیگنال میفرسته. از یک طرف مشخصا میگه که ما دنبال ترور ترامپ نبودیم و نخواهیم بود، از یک طرف اعلام آمادگی گفتگو میکنه. آقای ترامپ هم غیر از مسئله هسته‌ای که گفته که براش خیلی مهمه، حتی گفته که دنبال سرنگونی حکومت ایران نیست. آقای پزشکیان هم اینو تاکید کرده، گفته که آمریکا به تعهداتش عمل نکرد و دنبال سرنگونی دولت ایران بود. شما چی فکر میکنید؟ آیا این میتونه زمینه مشترکی برای شکلگیری مذاکره باشه یا چه زمینه های دیگری لازمه که این مذاکرات به پای عمل هم برسه؟
من فکر میکنم مذاکره شک بگیره. حالا طرفین یه دروغایی هم میگن، حرفای آقای پزشکیان خلاف واقعه که ما به دنبال بمب نیستیم. خب کل فرآیند ما به دنبال ترور نیستیم داره که علی خامنه‌ای صریحا اعلام کرده بود، و همینطور آقای ترامپ. الان به آقای ترامپ دو نوع پیشنهاد داده میشه. یکی این که اول فشار حداکثری بیار، حالا بعضی هم میگن بعدش مذاکره کن، بعضی هم که تندترن، حتی متاسفانه برخی ایرانی هایی که از جنگ و اینا هم حمایت میکنن میگن نه، باید شما جمهوری اسلامی رو حذف کنید. ولی ادهی هم میگن اول فشار حداکثری بعدا مذاکره. خود ترامپ، ادهی دیگه هم میگن اول مذاکره، اگه نشد فشار حداکثری. من فکر میکنم آقای ترامپ احتمالا، هرچند قابل پیشبینی نیست، کار دوم رو خواهد کرد. در ایران هم خامنه ای چون نمیخواد مدیریت بکنه اختلافات رو، کشور رو رها کرده. خمینی اومد جام زهر رو بالا کشید، خامنه ای میگه نرمش قهرمانانه. یعنی نظام جمهوری اسلامی داره هزینه لجبازی و نفاق خامنه ای رو میده، در حالی که او باید مدیریت بکنه. در جمهوری اسلامی کسی مسئولیت مذاکره و عقب نشینی رو نمیپذیره و این هزینه است که نهایتاً از جیب مردم ایران خواهد رفت.
اشاره کردید به صحبت‌های امروز آقای پزشکیان که گفته که اول باید ثابت کنه به حرفاش عمل میکنه، هر وقت پایبند بود گفتگو میکنیم. آقای عراقچی هم به تلویزیون ایران گفته که تا دولت ترامپ به برجام برنگرده یا سیاستش اعلام نکنه مذاکره نمیکنیم. این چجوری باید ثابت بکنه؟ یعنی انتظاری که جمهوری اسلامی از ترامپ داره چی هست؟
من این رو بیشتر الان مصرف داخلی براش میبینم، همونطور که شما اشاره کردین بیشتر در مصاحبه با داخل هست. اما انعکاس بین المللیش هم که گفتم کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف، وگرنه جمهوری اسلامی در واقع همونطور که فضائلی هم به کار برده اشتیاقشون نشون داده. یه جمهوری اسلامی الان سیاست منطقیش تضعیف شده، شکست خورده. حالا در سیاست داخلی اونقدر که در سیاست خارجی تضعیف شده تضعیف نشده، ولی بحران‌های عظیمی داره. من فکر می‌کنم نهایتاً حرف آقای عبدالعزیزاده عمل بشه یا حداقل روش اقدام بشه که کل نظام تصمیم به مذاکره گرفته. حالا با کلمات هم اینو بزکش میکنن، مذاکره شرافتمندانه برای کاهش تحریم، یا میگن فقط هستی، ولی پشت صحنه میرن رو مسائل دیگه مذاکره میکنن. من فکر میکنم اول راه مذاکره رو میرن، ولی اگر نرخ بالایی برای مذاکره گذاشته بشه و بالاتر از حیثیت جمهوری اسلامی باشه، مذاکرات به شکست خواهد انجام.
از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، میشنیدیم که با همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد. و اما ویدیوی اهدای کفن و اطلاعیه دفن به برخی از مهمانان یک برنامه تلویزیونی، از جمله هادی عامل، گزارشگر و کارشناس کشتی، در روزهای اخیر مورد توجه گسترده قرار گرفته. هم برخی از مهمانان از این اقدام ابراز ناراحتی و حیرت کردند و هم برخی از کاربران شبکه مجازی این اقدام را شوخی و رفتار نابجای صدا و سیمایی دانستند که از نداشتن مخاطب رنج می‌برد. بشنویم از وحید پوراستاد.
بچه های خلاق ما بین هزاران ایده مرگ را انتخاب کردند برای پایان برنامه. این جمله یه مجری شبکه افق صدا و سیماست در برنامه گفتگو محور جعبه سیاه که در انتهای برنامه اطلاعیه فوت و کفن مهمان ها رو به عنوان هدیه به آنها میدهد.
دوست دارین آیندهتون رو ببینین؟ آینده شما داخل این جعبه سیاهه. آینده شما تو این جعبه است. در جعبه رو باز کنید و آیندهتون رو ببینید. هزاران ایده تو دنیا وجود داشت برای پایان. ولی خب بچه‌های خلاق ما مرگ رو گذاشتن پایان برنامه.
این برنامه یه صدا و سیما اتفاق جدیدی نیست و ماهاست که ادامه دارد. از نظر برخی از کاربران شاید کم بودن مخاطبان صدا و سیما و این برنامه باعث شده که اهدای کفن به مهمانها تازه مورد توجه مردم قرار بگیرد. مهمترین واکنش در برنامه رقم خورد که هادی عامل گزارشگر سرشناس کشتی در آن شرکت کرد و مجری در انتهای برنامه و در برابر نگاه متعجب و بهت زده هادی عامل به او کفن و اطلاعیه فوتش را هدیه داد.
آیندهتون داخل این جعبه است. در جعبه رو باز کنید.
کجا باز کنید؟
بله از اینجا. بتایی یکی همون بره. اوه. چه کاری آقای عامل؟ کفن خدمت شما؟
خواهش میکنم.
کفنو؟ آگهی ترهیم خدمت شما. روم سیاه.
من که خوشم نیومد از این مسئله.
خوشتون نیومد؟
نه من دوست ندارم اصلا. از این قسمت برنامه رو نمیپسندم. من حق دارم دیگه مهمان
بله.
شما که شما بیارین مثلا اینو بیارین بازگشت همه به سیو اینو بذارین. این اصلا قشنگ نیستش. اصلا قشنگ نیست.
عکستونم چاپ کردن؟
من برعکسش کردم که نبینم.
بی سلیقه. ما میخوایم بگیم وقتی آخرش اینه پس چرا اونجوریم؟ میدونیم ما میدونیم اینه.
اینا رو باید اونا که حق ناحق میکنن بگیم.
کیا؟
اونایی که دیگه به هر حال رعایت نمی‌کنن به حقوق آدم‌ها احترام نمی‌ذارن. من که چیزی نیستم. کلاً حس منفی داد، فاز منفی داد به من.
آها.
اما من صداقت دارم. دیدین گفتم آدم بچه‌ام بودم، معترض قانونمند بودم. الانم به این قسمت کارتون خیلی اعتراض دارم و اصلاً کار قشنگی نبود.
بعد از پخش این برنامه، سیدی از واکنش‌های منفی علیه این برنامه و صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. خود هادی عامل ویدئویی ضبط کرد و گفت این برنامه غیر اخلاقی و غیر انسانی بود و دلش شکست.
این فیلم سال گذشته تو زمستون ضبط شد. جالبه که توی مرداد ما یعنی بعد 6 ماه 7 پخش کردم. یه بارم تو دی ما یعنی 2-3 شب پیش پخش شد. بعد اون قسمت آخرش که دوستانم دیدم کفن آوردن و نمیدونم اعلامیه مرگ مهمانشون آوردن و گذاشتن جلومون، من خیلی ناراحت شدم. بهشون گفتم آقا این کار قشنگی نیست، خواهشن این پخشم نکنید. قولم دادم پخش نکنم، اما بازم این کارو نکردم و به قولشون عمل نکردم. یه کار بی اخلاقی، بی معرفتی، غیر انسانی بود کارشون و واقعا دل منو شکستن. خدا هم دلشونو بشکنه.
عبدالجواد موسوی شاعر و روزنامه‌نگار در همین باره در خبر آنلاین نوشته هادی عامل در این مملکت چه کاره است که باید با کفن و اعلامیه ترحیم او را به یاد آخرت انداخت. واعظ بی عمل است، مال ساز است، بساز و بفروش بی تعهد است، دیکتاتور است، دین فروش است، قاضی از خدا بی خبر است، مدیر بی رحم و سنگدل است. این میزان بی‌اعتنایی و خودخواهی و بی‌ادبی از کجا می‌آید؟ همین واکنش‌های تند بود که پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران این برنامه را بدسلیقگی خواند و گفت این برنامه 52 مهمان داشته و چند نفر از این موضوع دلگیر شدند.
بی سلیقگی بوده که اتفاق افتاده. من خودم به اجازه نمیپسندم این شیوه رو. منتها این برنامه در 52 قسمت با 52 نفر ضبط شده. چند نفر دلگیر شدن از این ماجرا که حتما نباید این اتفاق میافتاد و بنده هم تذکر دادم که به این شیوه با مهمانان برنامه تحت با هر هدفی و تحت هر عنوانی این شکلی نباید برخورد.
یکی دیگر از افرادی که در این برنامه شرکت کرده و موقعی که اطلاعیه فوتش را به او دادن موجب ناراحتیش شد دکتر مریم رزاقی آذر، متخصص کودکان بود.
این چیه؟ این کفنه؟
بله. نامرد آگهی ترحیم رو برای پروفسور نمیزدین؟ ببخشید دیگه بین مهمون ها هیچ فرقی نمیذاریم. آگهی ترحیمتون؟
برای خودم میشنم گریه کنم. خیلی بد جور داریم تموم میکنیم. با کم حالا غم قصه داریم شما بیجین که شاد کنین بعد اینجوری میکنین.
اینو چیکار کنین؟ چاپ کردن
اونم بدنزی پاره کنین.
آخر
چیه بابا؟ من نمیخوام نمورده.
با اجازه خودتون
بکنین.
عبدالرضا خزائی نویسنده وبسایت تابناک با تاکید بر اینکه در فرهنگ ایرانی معمولاً زمانی از مرگ و کفن یاد می‌شود که بخواهند به کسی که رفتار یا عملکرد نادرستی داشته اشاره کنند می‌نویسد این نمادها در بسیاری از مواقع به عنوان ابزاری برای اشاره به بدرفتاری‌ها و فسادها به کار می‌روند و استفاده از آنها برای شخصیت‌های محترم و شناخته شده علاوه بر اینکه بی‌احترامی محسوب می‌شود می‌تواند پیام‌های منفی زیادی را به همراه داشته باشد.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدیم. عزیزان اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا دارید در پیام رسان واتساپ با 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. و ما ساعت دقیقا 22:30 دقیقه است، وقت اونه که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. مارکو روبیو گزینه دونالد ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه در جلسه رأی اعتماد خود گفت جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت ممکن قرار دارد و نباید هیچ امتیازی به آن داده شود. گزینه وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پیش در جلسه رأی اعتماد با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با اروپایی‌ها درباره موضوعات هسته‌ای وارد گفتگو شده، گفت اروپایی‌ها باید تصمیم بگیرند آیا قصد اجرای مکانیزم ماشه را دارند یا نه. مقامات رسمی قطر و مذاکره کنندگان گروه افراطی حماس روز چهارشنبه اعلام کردند اسرائیل و حماس پس از 15 ماه جنگ ویرانگر به توافق آتش بس دست یافتند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد بیش از 150 فرد و نهاد را که در صنعت دفاعی روسیه فعالیت دارند و از زیرساخت‌های نظامی آن حمایت می‌کنند تحریم می‌کند. احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده در پیامی به خانواده‌اش از دولت سوئد انتقاد کرد و گزارشی خواهید شنید لحظاتی دیگر در همین باره. و نخست وزیر لهستان روسیه را به برنامه ریزی اقداماتی به گفته او تروریستی علیه خطوط هوایی سراسر جهان متهم کرد. و رضا ولی‌زاده شهروند ایرانی آمریکایی از اقدامات ناکافی دولت بایدن برای آزادی‌اش از زندان ایران انتقاد کرد. و مسعود پزشکیان تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ را رد کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ممنون از همراهیتون. بشنوید که احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده است در پیامی دولت سوئد را متهم کرده که برای آزادی او هیچ تلاشی نمی کند. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگری که در سال 1395 پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت شد، چند روز پس از آزادی ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و چچیلیا سالا خبرنگار ایتالیایی و خروج آنها از ایران منتشر شده است. پیام او با ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در سوئد در همین باره گفتگو کرده و پرسیده ایم که دولت سوئد چه پاسخی به پیگیری های او داده است.
8 سال و 9 ماه است که احمد رضا ناعادلانه زیر حکم اعدام داره به سر میبره و بارها اعلام کرده که بیگناه هست و باید هر چه زودتر دولت ایران آزادش بکنه، ولی چون شهروند یک کشور اروپایی هست دولت سوئد وظیفه داره و مسئول هست در قبال جان احمد رضا و نمیتونه که بگه که ما هر کاری تونستیم انجام دادیم و تموم شد رفت باید بمونه تو زندان، باید کاری انجام بدن، مسئول هستن. به خاطر همین هستش که این فایل صوتی رو فرستاده که 7 ماه بعد از تبادل نوری با یوهان فلوردس، بعد از اون هم بوده که هنوز کاری دولت سوئد انجام نداده و نگران وضعیتش فقط احمد رضا نیست، ما خودمون هم هستیم به خاطر اینکه وضعیت جسمی خوبی نداره و اینکه خیلی از شهروندان تو زندان یا خودکشی کردن یا اینکه فوت کردن.
شما بعد از همون تبادلی که بهش اشاره کردید، تبادل زندانی که صورت گرفت، با مقامات دولت سوئد دیدار داشتید، پیگیری می کردید. این پیگیری ها در نهایت به کجا رسید؟ یعنی آخرین بار به شما چی گفتن؟
این دولت سوئد جواب قانع کننده نمیده، میگه که ما پیگیر هستیم و دولت ایران باید احمد رضا رو آزاد بکنه، ولی اینکه چطور هستش که دولت سوئد تا الان نتونسته این کار رو انجام بده ولی دولت‌های دیگه موفق بودند، این جای سوال داره. باید دیپلماسیشو عوض بکنه یا هر کاری که میخواد انجام بده. به هر حال مسئول هست دولت سوئد که باید بتونه کاری رو انجام بده. گفتن که پیگیر هستیم در بالاترین سطح ولی جواب نمیدن که چه کار دارن انجام میدن، چرا هنوز پرونده احمد رضا همون نقطه صفر هستش و هیچ تغییری تو پرونده احمد رضا صورت نگرفته. به خاطر همین هستش که این فایل صوتی رو در واقع فرستاده که نشون بده که من اونجا تو زندان 8 سال و 9 ماه موندم و این دولت این کاری انجام نمیده.
آیا از دولت سوئد همچنان کسانی با شما در ارتباط هستند در رابطه با آقای جلالی؟ به شما چی میگن؟
بله، من وزیر امور خارجه جدید خانم ماریا مالمر رو دیدم، گفتن که ما پیگیر هستیم. نمیتونم به توضیح بدم چه کارهایی داریم انجام میدیم، ولی پیگیر هستیم. ماهیانه یک بار ملاقات دارم با اعضای وزارت امور خارجه. میگن که پیگیر هستیم، ولی نوع پیگیریشو من فکر میکنم فرق میکنه، چون اول اینکه جوابی به من نمیدن، هیچ نوع آپدیتی نمیذارن که مثلا چه کار کردن.
خانم مالمر وزیر خارجه سوئد به خبرگزاری فرانسه گفت که حکومت ایران در مورد آقای جلالی به هیچ وجه مذاکره نمی کنه، تابعیت سوئدیشو به رسمیت نمی شناسن، چون هنگام بازداشت فقط تابعیت ایران داشته. شما چی فکر می کنید؟ آیا همین دلیل هستش که اونطور که شما میگید دولت سوئد چندان پیگیر نیست؟
دولت ایران نمیخواست در مورد وضعیت احمد رضا صحبت کنه، ولی دولت سوئد اجازه داد که در مورد حمید نوری که مسئول جان هزاران نفر هست صحبت بکنه. پس این نشون میده که این تبادلی که صورت گرفته درست نبوده اولا، و اینکه دولت ایران احمد رضا رو چطور میتونه به رسمیت نشناسه. اگر دولت سوئد به رسمیت میشناسه احمد رضا رو به عنوان شهروند سوئدی، پس مسئول هستش. دولت ایران هیچ کدوم از دو تابعیتی ها رو به رسمیت نمیشناسه و این بهانه واهی بیشتر نیستش، و این رو من به هیچ عنوان قبول ندارم این حرفی که میزنم.
خانم مهرانی، سفارت سوئد در ایران چطور پیگیر هست؟ آیا از مسئولین سفارت کسی به دیدن آقای جلالی رفته؟
نه متاسفانه. تا الان دولت ایران میگه که دو تابعیتی ها اجازه ندارن که دسترسی کنسولی داشته باشند، و تا الان اجازه ندادن که این کار انجام بشه.
خود آقای جلالی الان وضعیتشون به چه صورتی؟ های شما امکان تماس تلفنی دارید یا خانواده ایشون رو ملاقات میکنن؟
بله، ایشون بند عمومی هستش، میتونه تماس بگیره، هیچ مشکلی برای تماس نداره فعلا در حال حاضر. و اینکه وضعیت جسمیش خوب نیستش به خاطر سنگ کیسه صفرا داره، و اینکه ضربان نبض و قلبش فشار خونش پایین هست به خاطر چندین سال زیر حکم اعدام هستش، و اینکه نیاز به دسترسی پزشکی داره. تو این 8 سال و 9 ماه یک روز بهش مرخصی ندادن و وزنش به شدت پایین هست به خاطر اعتصابات غذایی که داشته، و بعد از اون هم همچنان وضعیت جسمی خوبی و در این حال وضعیت روحی خوبی هم نداره. 8 سال 9 ماه هست که تو زندان هست، بارها به انفرادی انتقالش دادن، به خاطر همین خب طبعا وضعیت روحی خوبی نداره، و اینکه در طی 8 سال 9 ماه نتونسته که خانواده‌اش رو ببینه.
احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، در پیامی دولت سوئد رو متهم کرده که برای آزادیش هیچ تلاشی نمی‌کنه. در همین ارتباط همکارم فرشته قاضی با ویدا مهرانیا، همسر او در سوئد، گفتگو کرده بود. و اما در بودجه سال آینده دولت، حقوق و سود گمرکی از مبنای نرخ ارز 28500 تومان به مبنای نرخ ارز نزدیک به 65000 تومان افزایش داده شده، و در صنعت دارویی کشور این یعنی گرانی باز هم بیشتر دارو برای بیماران. همین الان هم بنابر اظهارات یک نماینده مجلس، بعضی از اقلام دارویی تا 400% افزایش قیمت داشتند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
با خبر حذف ارز ترجیحی دارو که البته هنوز اعمال نشده و برای بودجه سال آینده تعریف شده، اقلام دارویی به صورت میانگین افزایش قیمتی 2 تا 3 برابر داشته است. به گفته کمال حسین پور، نماینده مجلس، این افزایش قیمت امری پوشیده برای مسئولان نیست.
دیروز بنده در کمیسیون بهداشت بودم، خود وزیر حضور داشتن، بعضی از داروها تا 400 برابر افزایش قیمت داشتن. کجای این کار مدیریت است؟
با این همه محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت پزشکیان، در آخرین اظهار نظر خود گفته است آماری که درباره افزایش قیمت داروها ارائه می‌دهند به هیچ وجه درست نیست. او می‌گوید حدود 10% از اقلام دارویی باید اصلاح قیمت می‌شدند که انجام شد، وزیر بهداشت در این حال اظهار داشت داروهایی که اصلاح قیمت شدند اغلب تزریقی و پمادهای استریل هستند که جنبه مصرف دائمی و عمومی ندارند. اصلاح یا منطقی کردن یا تراز کردن قیمت همه نامهای پوششی برای افزایش قیمت و گرانتر شدن داروست. اقلام دارویی مشمول این اصلاح هم فقط داروهای تزریقی و پمادهای استریل هستند و نه آنچه مردم به گرانی روزافزون آن معترضند. در این حال وزیر بهداشت میگوید تلاش میکنیم تا به مردم فشاری نیاید. این روندی که محمد رضا ظفرغندی از آن میگوید تا به مردم فشار نیاید همان است که در سالهای قبل هم بدان عمل شد، اما ما به تفاوت آن به بیماران و مردم نرسید. مرتضی خیرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان دارو به رادیو اقتصاد توضیح میدهد.
موقعی که ارز پارادیویت به 28500 شد، ما حدود 100 هزار میلیارد تومان اختلاف ارز به دولت پرداخت کردیم که قرار بود این مبلغ بره در صندوق دولت و حمایت بیمار رو در بر داشته باشه. از این سطح مک حدود این همت به بیماران پرداخت بود. قرار بود ما و تفاوت رو بگیرم در صندوق های بیمه بذارم.
احمد آتشهوش رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به اینکه بسیاری از داروها به دلیل قیمت پایینی که دولت مصوب کرده دیگر تولید نمی‌شوند، ادامه این شرایط را مساوی با کمبود دارو می‌داند و به خانه اقتصاد می‌گوید
دستم می‌نفنه که دیروز می‌خریدید 20 تومن الان شده 30 تومن. این یه اثر روانی گسترده‌ای داره. این با توجه به اینکه در سال آینده به طبق لایحه بودجه که حالا به تصویب رسیده قصود گمرکی کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ مبادله محاسبه میشه، یعنی اون 60 خورده هزار تومان امسال بر مبنای 28500 بوده. بنابراین هر چقدر ارز بره بالا کل کالاهای وارداتی از جمله دارو به دلیل افزایش حقوق صودشون افزایش پیدا خواهند کرد.
از طرف دیگر آنگونه که محمد عبدزاده رئیس سندیکای صنایع دارویی ایران به خانه اقتصاد گفته، موانع تولید دارو هم همچنان وجود دارد.
بیش از 5 ساله نرخ استهلاک از سرمایه گذاری در صنایع داروسازی کشور بالاتر رفته. اگر دوره گردش نقدینگی دارو رو شما نگاه کنین بیش از 400 روزه، یعنی جنسی که الان من میخرم تبدیلش میکنم به دارو، میدمش در ویده مرکز بهداشتی درمانی تا دوباره پول من دستم بیاد بالای 400 روز طول میکشه. خب کی میاد اون کشور تولید کنه؟ با ضرر که قراره تولید بکنه، خب تولید نمیکنه. نتیجهش میشه کمبود دارو، نتیجهش میشه واردات که هم ارزبری بیشتری داره و هم بهای تمام شدهش برای بیماران بهای تمام شده بالاتری است. زمین خب پوشش بیمه ای هم ندارن و عملا دوزش تو چشم مصرف کننده میره.
علاوه بر همه مشکلاتی که در اینجا برشمردیم، باید وجود انحصار و مافیای شرکت‌های داروسازی را نیز در پیشبینی وضعیت آینده بازار داروی ایران از نظر دور نداشت.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم. سناتور مارکو روبیو، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای پست وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شد تا به بررسی صلاحیتش آنجا رسیدگی شود. مارکو روبیو 53 ساله، متولد میامی در ایالت کالیفرنیای آمریکا و فرزند یک خانواده مهاجر کوبایی است. مارکو روبیو در جلسه رأی اعتماد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای تصدی سمت وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ایران بسیار گفت. او از جمله گفت شخص او هیچ کشوری در جهان را سراغ ندارد که به اندازه ایران مردمش با حاکمان خود متفاوت باشند. او گفت حکومت در ضعیف‌ترین موقعیتش است و بخشی از حکومت می‌خواهد با گفتگو زمان بخرد. در مورد امکان احراز پست حساس وزارت امور خارجه در دولت آینده آمریکا به وسیله سناتور مارک روبیو، دیدگاه شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا را جویا شدیم. از او بشنوید.
ببینید، آقای مارکو روبیو از سال 2011 در کمیته روابط بین الملل مجلس سنا خدمت کرده. پس با تقریبا تمامی افراد و کاراکترهایی که در اون کمیته حضور دارن و حق رأی دارن در ارتباط بوده. پس ما این رو میتونیم بگیریم که اینجا به عوض اینکه اون چه که دیروز در روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع اتفاق افتاد که بیشتر روی کاراکتر، شخصیت و رزومه کاری ایشون که آیا اصلا توانمند بندی به عهده گرفتن یه همچین منصبی رو دارن صرف شد، آقای روبیو به اون مسائل نخواهد پرداخت، بلکه اینکه همه هم شناخت از ایشون دارن، هم ایشون شناخت کامل در کمیته. اما ما اگر بخوایم یک بررسی مختصری در روند کاری برای منصوب شدن ایشون به مقام وزارت خارجه داشته باشیم، امروز و فردا جلساتی در کمیته روابط بین الملل مجلس سنا برگزار خواهد شد که سناتورها حق دارن حداقل دو دور پرسش و پاسخی رو با فرد کاندیدا داشته باشن تا از نقطه نظرات ایشون و دولتی که ایشون قراره درش خدمت بکنه با خبر بشن و بتونن در مورد اون برنامه کاری دولت گفت و شنودی داشته باشن. بعد از اون این انتصاب به کل مجلس سنا ارجاع داده خواهد شد که اونجا بنده با قاطعیت عرض میکنم که ایشون حتما مقام وزارت خارجه رو به دست خواهد آورد به خاطر سابقه کاری که داره و رزومه کاری که در راستای سیاست بین الملل امریکا داره.
آقای سمی، مارکو روبیو سیاستاش در قبال ایران چه ها هستند؟
ببینید، آقای مارکو روبیو بدون هیچ گونه لغزشی در طی حداقل 8 سال گذشته اعلام کرده که جمهوری اسلامی یک حکومت مخرب در منطقه خاورمیانه و در جهان هست. جمهوری اسلامی حامی تروریسم است. جمهوری اسلامی در راستای نابودی همسایگان خودش و همپیمانان امریکا در منطقه خاورمیانه است. به صراحت از حمایت خودش از اسرائیل نام برده و جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از بزرگترین معضلاتی که در راستای به وجود آمدن صلح پایدار در منطقه خاورمیانه وجود داره رو معرفی کرد. مارکو روبیو اعلام کرده که ما باید در وهله اول برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی برگردیم به اون پروتکل تحریم‌های سرسختانه‌ای که ترامپ در دوره اول خودش وضع کرده بود که وضعیت توانمندی مالی جمهوری اسلامی رو بیشتر زیر سوال ببره و دوم توانمندی تبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی با کشورهایی مانند چین و سایرین که میخوان تحریم‌ها رو دور بزنن و با قلدری میخوان این کار رو بکنن برخورد بشه. در اواخر ماه سپتامبر گذشته که نزدیک به انتخابات امریکا بودیم، آقای روبیو در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری NBC داشتن گفتن که ما نمیتونیم از گزینه نظامی فقط و فقط به صرف این که خطرناک هست گذر بکنید. یعنی به بنده این رو نشون میده که ایشون حتی اگر نیازمندی به اون باشه به گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی فکر میکنه و یکی از بازه‌هایی که در مقابل رئیس جمهور آینده ای امریکا قرار خواهند داد همین هست که بگن که ما همه راه‌ها رو رفتیم، جمهوری اسلامی نه با رؤسای جمهوری خواه نه با رؤسای جمهور دموکرات تونسته به یک تعامل درست و درمانی برسه، برای حفظ امنیت و صلح بین المللی ما باید این گزینه رو هم بهش به شدت نگاه بکنیم و ازش حرف بزنیم.
خب آقای سمی، این به نظر میرسه که کاملا با طرز فکر دونالد ترامپ مخالف باشه، او مخالف جنگه.
درست میفرمایید. آقای ترامپ اعلام کرده که من علاقمندی به تغییر حکومت در ایران ندارم و مخالف هر گونه جنگی هستم. یه امایی بعدش آورده آقای ترامپ، گفته اما اگر حکومت هایی باشند که بخوان نظم جهانی رو به هم بزنند و همپیمانان امریکا رو به مخاطره بیاندازند، ما با اونها سرسختانه مقابله خواهیم کرد. اگر بخوایم این صحبتش رو ترجمه بکنیم، یکی از مهمترین همپیمانان امریکا در منطقه خاورمیانه اسرائیل هست و اگر جمهوری اسلامی هم که تا حالا یکی دو بارم موشک پرانی های حالا خیلی هم بی سر و ته به اسرائیل انجام داده، اما این گزینه رو برای اسرائیل و ایالات متحده باز کرده که به صورت حمله نظامی هم بتونن به پایگاه‌های حداقل نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به شدت فکر بکنن و اون رو عملگرایانه بکنن.
از شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم. و ما در حالی که چند روزی بیشتر به مراسم ادای دومین سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی نمانده، جزئیاتی از فهرست برخی از شرکت کنندگان و مجریان سرشناس در این مراسم منتشر شده است. هومن عسکری.
مراسم سوگند دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 1 بهمن ماه 1403 در کاخ کنگره آمریکا یا همان ساختمان کاپیتول معروف برگزار می شود. بهمن ماه 1395 آقای ترامپ برای نخستین بار در چنین مراسمی شرکت کرد.
آقای دونالد جان ترامپ دو سالمی سویر
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
دونالد ترامپ در آن زمان به عنوان 45مین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد. حالا 8 سال از آن زمان گذشته و بعد از یک همگیری جهانی، تخلیه قوای آمریکا از افغانستان و 2 جنگ در جریان، یکی در اوکراین و دیگری در خاورمیانه، دونالد ترامپ بار دیگر در این مراسم شرکت می‌کند. اینک و در حالی که زمان زیادی به این روز تاریخی نمانده، رسانه‌های آمریکا درباره چند و چون این مراسم نمادین و شخصیت‌های شرکت کننده در آن مطالبی را منتشر کردند که به باور برخی نشانه‌هایی از رویه پیشروی دولت دوم ترامپ دارد. نخستین که قرار بر این شده که کری آندروود، ستاره موسیقی سبک کانتری، آهنگ آمریکای زیبا را در این مراسم اجرا کند. آهنگی میهن پرستانه که دفعه قبل گروه کور تبرنکل در همین مراسم اجرا کرده بود. گفته می شود حضور کری آندروود خبر خوبی برای تیم ترامپ است که در مجموع تا به اینجای کار رابطه چندان خوبی با هالیوود و هنرمندان آن نداشته است. این بار 3 میلیاردر معروف جهانی در صف حاضران مراسم تحلیف دونالد ترامپ حاضر خواهند بود. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، اسپیس ایکس و ایکس یا همون توییتر سابق، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ و جف بزوس، مدیر و مالک کمپانی آمازون. جالب است که تنها ثروت همین 3 شرکت کننده در مراسم سوگند ریاست جمهوری امسال حدود 900 میلیارد دلار تخمین زده می شود. شبکه NBC به نقل از یکی از دست‌اندرکاران مراسم سوگند ریاست جمهوری امسال گفته که این 3 در کنار هم و نزدیک به چهره‌های منتخب کابینه دوم دونالد ترامپ در مراسم خواهند نشست. آنچه در این میان حضور سغول دنیای کارآفرینی و فناوری را برجسته کرده، تحرکات سیاسی این 3 و مجموعه‌های تحت رهبریشان بوده است. ایلان ماسک از این میان نزدیکترین مواضع را به دونالد ترامپ داشته و در طول تبلیغات انتخاباتی در کنار او ظاهر شده و از سوی آقای ترامپ هم به مدیریت مشترک وزارت جدیدی موسوم به بهینه‌سازی دولت منصوب شده. از آن سو مارک زاکربرگ به رغم تضاد آرای پیشین، هفته گذشته در حرکتی جنجالی از حذف سازوکار راستی آزمایی متا خبر داد. آقای زاکربرگ وعده داد که پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، آزادی بیان اولویت خواهد یافت و در پلتفرم‌های شرکت متا همچون شبکه اجتماعی ایکس، اظهار نظر کاربران جایگزین بخش راستی آزمایی خواهد شد. جف بزوس هم که در امپراتوری خود مالکیت روزنامه واشنگتن پست را هم دارد، با استفاده از حق مالکیتش از حمایت این روزنامه از نامزدی کاملا هریس، رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری کرد. و در نهایت اینکه دونالد ترامپ با وعده پایان دادن به مشکلات بزرگی از جمله جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه به کاخ سفید برگشته است و این مراسم تحلیف با همه زرق و برق آن در عمل تنها لحظه‌ای گذرا در آغاز این دور حساس ریاست جمهوری او در تاریخ آمریکا و البته جهان خواهد بود.
و اما حضور نداشتن چند فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر به رغم تاکید برخی از اعضای هیئت انتخاب مبنی بر کیفیت بالای آنها چالش برانگیز شده. برخی از این آثار با مشکلات محتوایی از دید وزارت ارشاد مواجه هستند و شورای پروانه نمایش سازندگان را به سمت سانسور آثارشان سوق داده است. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
خانم خیلی محترمیه، آدم گرمیه، یابو براتون نداره.
مواظب برادرت هم باش، عاشق ماشق نشه، پیر پسره.
این بخش هایی بود از فیلم پیر پسر ساخته اوکتای براهنی، فیلمی درباره رقابت یک پدر و فرزندانش بر سر یک دختر، یکی از فیلم هایی که به دلایلی از جشنواره فجر امسال کنار گذاشته شده. تا الان اسامی 33 فیلم بلند برای بخش مسابقه اعلام شده و خبری از چند فیلم نیست، اون هم با وجود اینکه این فیلم ها برای هیئت انتخاب نمایش داده شدن و تا کنون طبق گفته 4 نفر از اعضای این هیئت این چند فیلم آثار قابل توجهی بودن و توجه ها رو به خودشون جلب کردن.
همه یعنی کی؟
همه یعنی تو.
شما از اون چهره هایی هستید که وقتی آدم میبینه دیگه هیچ وقت یادش نمیره.
یکی از اعضای هیئت انتخاب جشنواره 43 گفته بود بعد از بازبینی چند فیلم به ما گفته شد این آثار به اشتباه برای بازبینی ارائه شدن و قرار نیست اونها در صورت انتخاب در بخش مسابقه قرار بگیرن. یکی از این فیلم ها پیرپسر بود با بازی لیلا حاتمی، حامد بهداد و حسن پورشیرازی و دیگری فیلم چالش برانگیز قاتل و وحشی به کارگردانی حمید نعمت الله.
ترسیدی؟ از خیس گرد زندگی من منتریه تو
قاتل و وحشی محصول 1398 5 سال از ساخت این فیلم میگذره، اما مشکل اصلی وزارت ارشاد تراشیده بودن سر بازیگر زن فیلمه، لیلا حاتمی، اتفاقی که چندین بار تا کنون در سینمای ایران رخ داده، اما این بار گویا مسئولان وزارت ارشاد اصلا حاضر نیستند در این باره کوتاه بیان. این فیلم در 3 دولت مختلف پشت در وزارت ارشاد گیر کرده، وزارت ارشاد دولت‌های حسن روحانی، ابراهیم رئیسی و حالا مسعود پزشکیان.
تو چه شد معجزه می کرد، حالا شدی موجه به این درد، مشکلات و جرات دارم حست تو نه پشتت نمیگم، مهم نیست که رد بدی یا نه، بگی مثل بچگیامم از دیگه خسته شدم، قرارمون رفت تا قیامت.
گفتن ها ساخته پرویز شهبازی و بی سر و صدا به کارگردانی مجید رضا مصطفوی دیگر فیلم هایی هستند که علی رغم نظر مساعد هیئت انتخاب، اون هم به گفته خودشون، امکان نمایش در بخش مسابقه را پیدا نکردند. زمزمه هایی هست که شاید برخی از این آثار در بخش خارج از مسابقه و بخش ویژه به صورت خیلی محدود به نمایش در بیان. فیلم هایی با کیفیت بالاتر در حاشیه و آثاری با کیفیت پایین‌تر اما با محتوایی در راستای ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بخش اصلی.
از مهدی تاهباز می‌شنیدیم. و اما یکی از رایج‌ترین انواع کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری‌های عاشقانه است که در آن کلاهبرداران خودشون رو به عنوان ستاره‌های محبوب جا می‌زنند. یک زن فرانسوی که اخیراً قربانی چنین روشی شده، تلاش کرد با انتشار داستانش دیگران رو آگاه کنه، اما هدف موجی از آزار و شوخی‌های زننده قرار گرفته. اردشیر طیبی گزارش میده.
زنی فرانسوی که در مصاحبه تلویزیونی فاش کرده بود چطور قربانی کلاهبردارانی شده که خود را براد پیت، ستاره هالیوود، جا زده بودند، پس از مواجهه با موجی از آزار و تمسخر آنلاین، خواستار حذف مصاحبه‌اش از رسانه‌ها شد. این زن که رسانه‌ها او را آن معرفی کردند، پیشتر به برنامه‌ای در تلویزیون TF1، شبکه نخست تلویزیون فرانسه، گفته بود که چطور کلاهبرداران او را متقاعد کرده بودند که در رابطه عاشقانه با براد پیت قرار دارد و در پی آن از همسر خود جدا شده و 830,000 یورو از پسندازش را به آنها منتقل کرده بود. کلاهبرداران با استفاده از حساب‌های جعلی شبکه‌های اجتماعی و واتساپ، همچنین با بهره‌گیری از فناوری تولید تصاویر هوش مصنوعی، عکس‌های سلفی و پیام‌هایی که به نظر می‌رسید براد پیت آنها را تهیه کرده، به آنه می‌فرستادند. آنها سپس وانمود کرده بودند که این ستاره 61 ساله هالیوود نیاز به پول برای درمان بیماری کلیه دارد و به آنه گفتند که حساب‌های براد پیت به دلیل روند طلاق با همسر سابقش آنجلینا جولی مسدود شده است. آنه که یک طراح داخلی 53 ساله و دچار مشکلات سلامت روان است، بیش از 1.5 سال باور داشت که با براد پیت در ارتباط است و تنها زمانی متوجه شد که فریب خورده که براد پیت واقعی، دوست دختر تازه خود، این استرامون را به رسانه ها معرفی کرد. آنه سپس تصمیم گرفت داستان خود را از طریق مصاحبه تلویزیونی با دیگران به اشتراک بگذارد. این مصاحبه که روز یک شنبه پخش شد، حاوی تصاویری از عکس‌های شخصی و خانوادگی آنه بود و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و موجی از نظرات و شوخی‌های تمسخرآمیز را به همراه داشت. باشگاه فوتبال تولوز فرانسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت: برد به ما گفته بود که چهارشنبه در استادیوم خواهد بود. این باشگاه کمی بعد پست خود را پاک کرد و بابت آن عذرخواهی کرد. نتفلیکس فرانسه نیز این موضوع را دستمایه پستی کنایه‌آمیز برای تبلیغ فیلم‌های خود کرده بود. برخی منتقدان شبکه TF1 را به دلیل عدم حفاظت از فرد آسیب‌پذیری که از پیامدهای مصاحبه خود بی‌خبر بوده به سهل‌انگاری متهم کردند. هری روزلماک مجری TF1 روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: برای حفاظت از قربانیان تصمیم گرفتیم این مصاحبه را از تمام پلتفرم‌های خود برداریم. کلاهبرداری‌های عاشقانه رایج‌ترین نوع کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند و بیشتر افراد مسن را هدف قرار می‌دهند. برای بسیاری شواهد بصری همواره قابل اعتمادترین نوع باور کردن دیگران است. با این حال، پیشرفت‌های فناوری مانند هوش مصنوعی ایجاد تصاویر و ویدیوهای جعلی قانع کننده را بسیار آسان کرده است.
به پایان 22 رادیو فردا می‌رسیم عزیزان. ممنونیم از همراهیتون و تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.